تحولات رو به نظر من جلوشو بگیرن، ولی به نظر من با تأخیر مواجهش مون، ولی تحولی که اساسی اتفاق خواهد افتاد این خواهد بود که شاید به نظر من تغییراتی که در این ته دو روز هم اتفاق افتاد همین بود که اساسا مردم مون نمیتونن با این تغییرات خیلی شکلی که واقعیتش دیگه تقریبا کارشناسا که اینو پیش بینی میکردن، من تقریبا تمام نظرات کارشناسی تو این چند وقته چه خارجی چه داخلی دیدم تقریبا همین گفتن همون نظام قبله. حالا این که کارشناسا اینو پیش میان، مردم عادی هم اینو درک کرده بودن. به نظر میادش که من اون چیزی که در آینده لیبی میبینم اینی که سودان، در آینده سودان اینی که میبینم این که واقعیتش مثل خیلی کشورهای دیگه ای که واقعیتش دخالت‌های خارجی مخصوصا توش قویه، میرن در امتحان کردن گزینه‌های مختلف، ولی اون چیزی که اتفاق میفته باز سرکوب شدن خواسته‌های مردمه و مردم به قدری در این فضا وقتی به قدری ناامنی ایجاد میشه که مردم به همون وضعیت سابق رضایت میدن، چون همین امنیتی هم که داشتن از بین میره و به نظر میاد به نوعی همون نقشه، حالا نخواهیم ارزش گذاری کنیم، ولی چیزی یک نقشه‌ای که بوده وجود داشته که انقلاب‌ها رو با استهلاک روبرو کردن و اینکه خواسته‌های مردم به نوعی به حاشیه بردن و دعوای سیاسی گستره بشه و غرب بتونه دوباره اون فضا رو ایجاد کنه در همون کشور. به نظر من میاد که سودان وارد مرحله خطرناکی شده، مخصوصا بعد از جدایی شدن. سودان از روزی که جدایی درش، اون انفصال شمال و جنوب درش با اون نقشه اسرائیلی و صهیونیستی اتفاق افتاد، من به نظرم روند تحولاتش آغاز شد که امروز برایند اونه و به نظر من میاد که سودان تا به یک وضعیتی نرسه که مردم در اون نقش اساسی بازی کنن و بخوان قدرت‌های بیرونی در اون تاثیرگذار بشن، هم بی‌ثباتی به نظر من با شدت و ناامنی به نظر من بیشتری روبرو خواهد بود.
خیلی ممنون آقای دکتر صدرالحسینی. آقای دکتر آجیلو فرمودن که این کارت سوخته بود نزد عربستان و امارات، آقای عمر البشیر. نکته بعد سوال من این بود از آقای دکتر که به هر حال اون چه که پیش روی ارتش هستش چی میتونه باشه. حالا اون جنبندی تحلیل هایی که در این زمینه وجود داره این بود که سه نکته بود: این که ارتش یا باید تن بده به خواسته های مردمی، چون الان دیگه فضای بین‌المللی فضای کاملا شفافی، یعنی همه این تحولات داخلی کشور توسط دنیای پیرامونی داره رصد میشه و چه بسا که حمایت هایی هم ازش بشه از اون تحولات داخلی که مردمی هستش توی کشوری، ارتش تن بده، که این میگن که خیلی احتمالی ضعیفه چون فشار عربستان، امریکا و امارات خیلی زیاده روی این قضیه. و نکته بعد این که در واقع بیان توافق بکنن، یعنی در واقع اون ائتلاف ندای سودان که مجموعی از احزاب مخالف هستش بیاد با ارتش توافق بکنه روی یک فردی که این مرزی و طرفین در واقع همون عربستان و امارات هستش با مردم. به نظر شما کدوم گزینه بیشتر محتمل هستش با توجه به اینکه توضیحاتی رو آقای دکتر آجلو فرمودن؟ ما نظر شما
دو تا رو فرمودید، یکی دیگر نفرمودید.
عرض کردم یه احتمالش
تن دادنی
که خیلی احتمالش ضعیفه، مثلا ارتش به طور کل به خواسته های مردم تن بده و همین الان بره کنار یه دولت انتقالی بیاد سر کار، میگن احتمالش خیلی ضعیفه. نکته دوم یا گزینه دوم اینه که بیان روی یک فردی که مرزی و طرفین هم ارتش، یعنی منظور عربستان و امارات هستن، و مردم رو این توافق بکنن. حالا ممکنه گزینه سومی هم باشه، حالا نمیدونم دیدگاه از
این
هستش.
گزینه سوم این که رفتن ارتش باشه و مردم به قدرت
برسن.
همون گزینه اول میشه. چون عرض کردم گزینه اول اینه که کلا ارتش بره کنار، هر چی که مردم گفتن همون توافق پیدا کنه، که خب میگن احتمالش ضعیفه. گزینه دومی که روی فردی که مورد توافق طرفین هست توافق بکنن، و گزینه سوم ببینیم آقای دکتر چی میگن.
بله، خدمتتون عرض کنم که خب این پاسخ به این خیلی دشواره، ولی من اگر اجازه بفرمایید یه مقداری هم بریم در درون سودان ببینیم چه خبره. این نکته مهمه، میتونه ما رو به پاسخ برسونه. فرض فرمود آقای دکتر ما میخوایم بشینیم الان گفتگو کنیم، بنده از ارتش سودان، شما از جانب مردم، کی میاد در مقابل من؟ من مشخص هستم الان کیه؟ رهبران مردمی کیستن؟
همون میگن این ائتلاف ندای سودان
یه شخصیت داره؟
شخصیت برجسته‌ای که سیاسیون سودان باشه من حضور ندارم، ولی الان در عرصه
نه میخوام به اینجا برسم.
خانومی رهبری این جریان رو
به خاطر نوع بیانش، یه خانم 21 ساله است.
آلا صلاح،
بله خانم صلاح یه خانم 21 ساله است، به خاطر نوع گفتارش و این که خوب صحبت
کنه رهبری جریان میشه. میدونم، قبول دارم.
میخوام اینجا برسیم که متاسفانه معارضین در حقیقت که حالا در قالب این حرکت مردمی دارن حرکت میکنن در سودان، هیچ گونه اتحاد وجود نداره، سری وجود نداره، رهبریتی وجود نداره.
تقریبا یه چیزی مثل جلیق زردا در فرانسه شده.
بله، حالا
اونجام چه سری وجود نداره،
اونم سری وجود. ببینید حالا ممکنه، ببینید حالا یه مقداری پراکتر فرض بفرمایید که ارتش بگه آقا میخوایم گفتگو کنیم، خب خانم بیا، خانم صالح بیا. اصلا خانم صالح میدونه گفتگو یعنی چی، میگه چی میخوان. خب اگر اون چیزها رو که ایشون میخواد بیان کنه قابل اجرا بود در دولت گذشته اجرا
میکنه،
این که امکانش نیست. اما این نکته هم خدمتتون عرض کنم، این یه ایراده، یعنی ما باید برای این نسخه ای داشته باشیم. ما الان داریم آسیب شناسی میکنیم صحنه سودان رو، ولی آیا باید این چنین ماند؟ من پاسخ خواهم داد. نکته بعدی، ما یه حزب مقتدر با سابقه، میگم مقتدر یعنی از جهت سیاسی و حرکت ها، به نام حزب امت، آقای صالح المهدی، آقای صادق المهدی، افرادی که در حوزه مسائل منطقه‌ای مطالعاتی دارن، پیگیری هایی دارن، حتما اسمش رو شنیدن. خب الان ایشون کجاست؟ ایشون یکی از معارضین اصلی بوده در سالهای گذشته، تعدادی از دوستان ایشون در زندان ها یا به صورت های غیر عادی شهید شدن. الان آقای صادق المهدی الان پیداش نیست.
آقای حسن ترابی
خب حالا هم سن بالاست، این که الان اینا نیستند. بنابراین میدان دست افرادی است که نمیدونن میخواد چه اتفاقی بیفته. یک شعارهای بسیار کوتاه و بسیار سهل الوصول که این فرماندهان میتوانن آرام آرام اینها رو خسته کنن و بگن بسیار خوب، حالا مشکلاتتون رو ما در طی این مدت دو سال، اصل قانون اساسیه، اصل انتخابات و غیره، برید خونتون حالا بشینید، ممکنه بتونن آرامشون.
شاید بخواه همین هم بود، عربستان و عرب امارات بخیلی راحت دارن حالا دیگاه میکنن، چون میدن کسی وجود نداره.
حالا همینه میخوام بگم، چون از حدود 7 سال پیش که عرض کردم خدمتتون اون جمله کلیدی بهتون دادم که گفتم سرویس های اطلاعاتی وارد فضای خصوصی آقای عمرالبشیر شد، این به مفهوم این است که تمام دندان های آقای عمرالبشیر رو در همه حوزه ها شمردن.
آفرین.
یعنی کاملا احاطه کامل دارن به اوضاع داخلی سودان. بنابراین اساس این مسئله اونا جای نگران راحتن، نگران نیستن، میدانن که با افزایش فشار ارتش، با تعداد کشتگان میادین مختلف، با دادن قولها، با در حقیقت سپردن بلندگوهای این میادین و افرادی که منتسب به خودشون هستن و میتوانن صحنه گردان باشن، میتوانن رو آرامش بکنن، تجربهش هم دارن. اما این که گفتیم خب حالا اینو بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد، نکته که حائز اهمیته، درست است که امروز سعودی ها و اماراتی ها موفق شدن، اما نفوذ مصر و متفکرین مصر در سودان رو نباید فراموش بکنیم. این اون چیزیست که گفتم باید نسخش رو بدیم.
اخوانی ها
یعنی چی؟ حالا من در مورد خود اخوانی هم خدمتون عرض کنم. اخوانی ها در منطقه سردرگمن، اخوانی ها هیچ برنامه مشخصی ندارن. اخوانی ها در سودان هم که خود آقای عمرالبشیر هم اخوانی بود و مجموعه های مختلفی رو هم به اصطلاح با خودش پیوند زده بود در سودان، اینها هم متاسفانه الان یک سردرگمی درشون هست و هیچ حرکت خاصی ازشون مشاهده نمیشه. اما متفکری مصری، نه سیاسیون مصری، متفکرین مصری میتوانند شرایط به وجود آمده در سودان رو از دور و نزدیک به یه نقطه‌ای برسانند که حالا حداقل ارتش و آقای برهان بداند که با کی روبروست. این حالت نباشه که بگه من در زمینی دارم بازی میکنم که بازیگران مقابل من اصلا بازی رو نمیشناسند، پس بنابراین حتما دست برتر. حتما اگر این اتفاق بیفته میتواند، چرا که علارغم موفقیت فعلی سعودی ها و اماراتی ها در سودان، رشحات فکری مصری ها در سودان کاملا قابل توجهه. صدای متفکرین مصری در سودان شنیده می شود. حرف شنوی گفتمانی مصری ها می تواند در سودان گرهگشا و خارج کننده مردم از این شرایط بنبستی باشد که همه نگاه ها امتیاز نهایی و پیروزی نهایی رو به ارتش کودتاگر میده.
بسیار عالی. ممنون آقای دکتر آجرلو. عرضم حضورتون که صحبت‌های بسیار مفیدی آقای دکتر صدرالحسینی در این زمینه داشتن. اون شرایط میدانی سودان رو قشنگ تبیین کردن که وضعیت به چه صورت است. اگر می‌خوایم بحث مذاکره رو پیش بکشیم، اگر می‌خوایم بگیم که آقا بیا بشینن این دو گروه با هم مذاکره، کی قراره بیاد بشینه، این خیلی نکته مهمی هستش. اما یه سوال اینجا هست، در طول این مدت زمان، یعنی از زمان استقلال کشور سودان از انگلیس تا الان، از علی آقای دکتر صدرالحسینی اشاره کردید که همه شاهد کودتای نظامی بودیم تو این کشور، یعنی حضور نظامی ها اینا. اما یه نکته کسش اینه که الان با توجه به این که به هر حال خیلی راحت نظامی ها اومدن رو کار، اون وزیر دفاع اومد بیانیه رو خونده، ولی انتظار میرفت که شاید مردم اینو بپذیرن، یعنی میگن خب چشم سلم نه، دو سال صبر میکنیم تا این دوره انتقال طی بشه. ولی ما دیدیم از همون شب مردم اعتراضات خودمون رو در واقع مجددن و بیشتر هم نسبت به این قضیه ارائه داشتن، یعنی که نشون دادن که نه، ما دیگه دنبال حاکمیت نظامی ها نیستیم. موفقیت اینها رو تا چه اندازه میبینید شما؟
خب ما بخوام یه نهرشوشم ولاد، دقیقاً همینطوره. مردم الان گفتم الان تغییرات، همونطور که کارشناسا هم از ابتدای دانش تغییراتش شکلی دیدن و قطعاً میان تو میدان. اما مسئله‌ای که داره، حالا این مسئله رو شاید کلانتر از این حرفو بشه، اصولاً انقلاب موجب تحول میشه که انقلاب به نوعی یک ایدئولوژی پشتش باشه، یک رهبر پشتش باشه. ما اگر میبینیم انقلاب فرانسه موجب تحول، البته
تحول سودان ما نمیتونیم اسم انقلاب بشه،
بله قطعا همین
یه موج واقعا.
خب همین وقتی تحول انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب اسلامی بود، یعنی دغدغه های درست و دغدغه های در کنار شاید بود، ولی دغدغه
اصلی
یک ایدئولوژی محکم و یک تفکر ارزش محور بود. در کشورهایی که تحولات بر اساس نیازهای معیشتی و اجراییه، الان تو دارم خواسته هایی که داره مطرح میشه، همون خانم الان که رفتن تو تحول اون سخنرانی قرار رو کردن، حالا این رهبر اصولا درخواست های معیشتی و پایینیه. اونجایی که آقای دکتر میفرمان که اگر ما متفکرین مصری وارد کار بشن، یعنی به نوعی یک فضای ارزش محور و ایدئولوژیک ایجاد بشه، تحول ما خواهیم دید. و وگرنه اگه در غیر این صورت باشه، ما نمیتونیم تحول ببینیم. چرا؟ چون هر کسی بیاد، حتی بیاد اوزارم اصلاح کنه به خاطر اشارهای سی، به خاطر بباعث سی، دوباره یک اتفاق میفته. شما حتی در نظام‌های پیشرفته اروپایی هم که در اونجا ثبات اقتصادی است، می‌بینید که مردم از وضعیت معیشتیشون ناراضی‌ان، حاضرن بیان تو خیابون دولت عوض کنن تحول. ولی اینو ما اسمشو نمی‌تونیم بذاریم یک تحول، یک انقلاب. در اون چیزی که در مصر، در سودان اتفاق افتاده، الان یک نارضایتی عمومی و چون هیچ ایدئولوژی و هیچ رهبریتی هم بر پای اون وجود نره، و به نظر من میاد که خواسته‌های مردم در گذر زمان سرکوب میشه، اتفاقی که میفته سرخوردگی مردمه و بازم ایجاد یک نوع حکومت شبه حکومت قبل. اما یه نکته در مورد سودان داره و شخص آقای عمر البشیر بود. آقای عمر البشیر یک اشتباه استراتژیک داشت و اون چرخشش به سمت عربستان سعودی بود. این چرخش فکر کرد که بتونه از مشکلات شخصی خودش به هم حکم جلب و اینا رو بتونه برطرف کنه، باعث شد که مشکلات این کشور بیش از پیش بشه، یعنی ناکارآمدی نظامش بیش از پیش بشه. و به نظر میاد که تا اشخاص کنونی هم باشن، یعنی افرادی که از وزارت دفاع اومدن، ارتشی که اومدن، اون میراثی که آقای عمر البشیر گذاشته، که اون میراث رو به نظر من اگر داشته باشن وضعیت به نظر من تغییر میکنه. اما مردم به نظر من باید اینجا چیکار کنن؟ اون چیزی که مردم باید این در بین داشته باشن، اول اینکه بتونن در بین خودشون خواسته های خودشون جمع کنن، یعنی بتونن به یک وحدت نظر برسن. مردم سودان الان خواسته هاشون خیلی متفرقه، یعنی ما خواستایی میشن اقتصادی، بعضی میگن مبارزه فساد، بعضی میگن برکناری شخص آقای عمر البشیر، مبارزه سیستم قبلی. ولی اون چیزی که برسن به یک نقطه که ما باید یک تحولی ایجاد بشه، ما در عرصه داخلی و بین المللی یک وضعیتی رو پیدا کنیم که تکلیف مردم سوریه مشخص بشه. تا به این وضعیت نرسن به نظر من میاد که اتفاق خاصی نخواهد افتاد. آقای اونل سیستم امنیتی سودان در چند سال، در سالهای اخیر، در دو دهه اخیر به شدت رهبرهای سیاسی رو سرکوب کرده، به شدت بر فضا حاکمه. تیم جدیدم چون نیروهای امنیتی هم بخشی از کودتا بودن کاملا برای مسلطه و اجازه نمیده که به نظر من بعضی از اشخاص به قدرت برسن، بتونن حتی به عنوان مخالف سر بر بیارن. و بزرگترین کاری هم که میشه انجام بده یک نظامی که بخواد سران و رهبران فکری جامعه رو بین ببره. الان ما صحبتی از اسلامگرای مصر ما اصلا نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون اصولا وجود به عنوان یک جمعه وجود نداره. و این که میگیم که این حرکت سازمان امنیت سودان در طی دو دهه اخیر انجام داده و کودتاچی‌های اخیر هم از این فضا استفاده میکنه. و به نظر من حالا در مورد جمهوری اسلامی ایران هم که حالا بالاخره بخواد چه تحول داشته باشه، به نظر من اتفاقی که در سودان افتاده، جمهوری اسلامی ایران در برابر اتفاق خاصی برای جمهوری اسلامی نیفتاده، چون دولت قبلی هم سعی کرده بود از جمهوری اسلامی فاصله بگیره، در جبهه مقابل محور مقاومت قرار گرفت، در جبهه ارتجاع قرار گرفت و افراد جدیدم در این راست هستن. اما یک وضعیتی وجود داره که افراد جدید این احتمال داره که اگر سرخورده بشن از کمک های قبل و این خیانت اونا رو نسبت به آقای عمر البشیر آویزه گوششون بکنن و نگاهی داشته باشن به ائتلافهایی و ائتلاف سازهایی که جمهوری اسلامی ایران داشته و محور مقاومت داشته و ائتلاف سازیهایی که عربستان و غرب داشته، تمام متحدین غرب و ائتلافهای سقوط کردن، اما جمهوری اسلامی ایران با حمایت از یک متحد خودش یعنی سوریه اونو حفظ کرده. یعنی جمهوری اسلامی اساسا ثبات در منطقه رو میخواد. فضای حرکتی جمهوری اسلامی که برخواسته از درون منطقه است، ثباته. و در این فضای ثباتی که مردم به یک آرامشی، به یک جمهوری اسلامی مخالف دخالت های خارجی، نظم منطقه‌ای و بین المللی که جمهوری اسلامی ایران دنبال اون ازش، نظمیه که از درون منطقه باشه، درونزا باشه، که میگه این درونزایی نتیجهش میشه که یک ثبات. به نظرم میاد تا دولت حالا کوده و هر نظامی که در منطقه تا به این نتیجه رسن که مشکلاتشون از طریق خود سودانیا باید حل بشه و از درون منطقه، یعنی از درون خودمون کشور و در درون منطقه بخواد این موضوع در قالب درونزا حل نشه، به نظر من اتفاق خاصی
با این آدم ها بعیده.
حالا احتمال داره بالاخره تو همین فضا اونا هم ببینن، شاید انسان‌های اتفاق بیفته، ولی واقعیتش چشم‌اندازی وجود نداره مطمئن.
آقای دکتر صدرالحسینی، آقای دکتر راجلو بحث به جای خوبی پیش بردن. یه جمع‌بندی بکنیم و تمام کنیم بریم سراغ الجزایر، هم سوالاتی در این زمینه هستش. ببینید، تو بسیار از اوقات ما شاهد موضع‌گیری در خصوص تحولاتی که توی مثلا منطقه یا شمال آفریقا یا جایی در اروپا اتفاقاتی میفته نیستیم. یعنی ما صبر میکنیم ببینیم جریانات چجور پیش میره تا متناسب با اون در واقع موضعی داشته باشیم.
ما یعنی جمهوری اسلامی.
بله دیگه، الان به هر حال اتخاذ موازی، یعنی حداقل من چیزی ندیدم در این زمینه که یک موضعگیری فعالی باشه تو این قضیه. خب الان به نظر شما ما کار بکنیم تو این صحنه؟ آیا وقتمون نرسیده که بپردازیم به این دخالت‌های ناوجای عربستان در داخلی کشورها به خصوص سودان؟ الان خیلی راحت آیا دکتر این دبل استاندارد، این برخورد دبل استاندارد که غرب به سرکردگی آمریکا با تحولات مختلف در جهان داره کاملا اینجا مشهوده. وقتی که این عواد بن عوف استفاداد، این آقای عبدالرحمن برهان اومد روی قسم یاد کرد، این حرفا بلا فاصله عربستان، ایران، آمریکا حمایت کردن از این شورای انتقالی نظامی. این در حالی هستش که اینها همیشه تو اون مانیفست در واقع موزگیری های خودشون، منظورم غربه ها، نه اینا، همیشه دنبال چه میدونم رفتن به سمت رویکردهای دموکرات معابانه در تحولات و تغییرات اینا هستن. اما اینجا ما میبینیم نه، از یک حرکت نظامی در سطح نظامی دارن دفاع میکنن. اینم تحلیلتون در این زمینه.
اگر اجازه بفرمایید بنده هم نظر خودم رو نسبت به آینده سودان یه مقدار مورد بررسی قرار بدم و در حقیقت اتفاقات احتمالی و فرضیه ها رو یه مقداری با هم واکاوی داشته باشیم. اون مطالبی که گفتیم حتما و یقینا این موضوع این باید در نظر گرفته که این شرایطی خدمتون گفتیم هست، اما یه نکته اساسی وجود داره و اون اینه که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. این مسئله مهمه، چه تحولاتی ممکنه رخ بده. پیروزی رو که مورد بررسی قرار دادیم که احتمالش ضعیفه با توجه به این شرایط و با توجه به اینکه معاوضه ندارن رهبریتی وجود. اما از اون طرف قضیه اگر بخواد به این شکل ادامه پیدا کنه و مردم هم راضی نشن
چی میشه
و چه خطری منطقه رو ممکنه دچار آسیب‌های جدی کنه، باید این رو توجه کنیم که القاعده مترصد ورود به سودان است.
احسن، یکی از خطراتش
این یکی از خطراتش مگر لیبی بود که حالا دوست حتما قراره یه صحبتی در این مورد هم بشه. گروه ها وجه نیستن الان بوکو حرام با یه فاصله نزدیک میتواند خودش رو منتقل کنه به اونجا. پس بنابراین یک نکته ای که من پاسخ شما رو خواهم داد که با دستگاه سیاست خارجی ما توجه داشته باشه، توجه به این آینده شومی که ممکنه آفه. سودان باش روبرو بشه.
بنابراین اینا رو از نزدیک رصد
بله بکنه. بله حال به اون قسمت میرسم خدمتون آه. که بله بادش. این نکته مهمه که نکته بعدی جنگ داخلی است و موضوع تجزیه مجدد، یعنی اون چیزی که الان داریم بهش میگیم
مشکل
سودان.
که واقعا سودان رو از چند سبای پیش تا الان تهدید میکنه بحث دارو رو.
بله اینم هست. پس ببینید این خطراتی است که ممکن اگر بی‌توجهی به این منطقه جغرافیایی مهم و تاثیرگذار در بین کشورهای اسلامی که آقای قنادباشی ابتداا هم جایگاه سودان رو این چنین تعریف کردن به درستی، باید خیلی مراقب باشیم. خب این خطرات احتمالی دستگاه سیاست خارجی فرمودید ما باید چه بکنیم؟ دستگاه سیاست خارجی باید تمام این موضوعات رو از گذشته، حالا شما فرمودید چه حالت خیلی محترمانه فرمودید انفعالی، چرا صبر میکنیم تحولات به یه نقطه برسه بعدن فقط خبراشو میدیم فقط سکوت میکنیم. خب این نشان دهنده این است که ما نسبت به این تحولات در مناطق مهم جهان اسلام هم توجه هستیم. من یه سوال از شما میکنم، ما نسبت به موضع قطر و عربستان بعد از جدایی قطر و عربستان چه موضعی گرفتیم؟ یک سال و چند ماه، دو سه ماه پیش. آیا این موضع با توجه به پرونده های مشترکی که در این منطقه ما داریم، این منطقه اصلی ماست، حالا شما توقع داری که مثلا ما بریم به شمال آفریقا رو موضع داشته باشیم؟ یعنی در این مسئله رو باید پاسخگو باشن که علارغم وجود مشکلاتی که ما میدونیم در حوزه های معرف سیاسی و اقتصادی وجود داره و همه دست به رو هستن، اما نمیتونیم به این مسئله بی تفاوت باشیم. آیا ما به اون پرچمداران مقابله با تروریسم منطقه‌ای نباید فریاد بلند کنیم، درخواست جلسات اضطراری کنیم در جهان اسلام که آقا ممکنه تروریست از این منطقه بره کشور رو در اختیار بگیره، یک کشوری مثل سودان؟
بله ونشته مهمی. بله
سرشته های رودخانه نیل کجاست آقای دکتر؟ اگر ریست بره و اونجا حاکم بشه چه اتفاقی خواهد افتاد برای کل جهان؟ پس بنابراین من خدمتون عرض بکنم که ما به نظرم یه مقداری تخدیر شرایط منطقه‌ای و بین المللی رو برای بعضی از دستگاه‌ها دوچارش شدن و نسبت به این مسئله این چنین. حتی من میخوام بگم همین نکته‌ای که جناب عالی به عنوان یک کارشناس از پشت میکروفون رادیو زنده گفتگو فرمودید، آیا وزارت خارجه ما نباید حرف رو بیان میکرد؟ سخنگو نباید این رو میگفت؟ همین نکته‌ای که فرمودید که آقا داره اتفاقاتی اونجا میفته، این دوگانه برود کردن غرب چیه؟ نگاه که ما در ارتباط با بعضی از کشورهای معارض خودمون مثل عربستان وقتی که ما این دیدگاه رو داریم، وقتی که میگیم اونها به صورت قبیله‌ای اداره میشن، وقتی که میگوییم هیچ گونه نماد مردم سالاری در اون نیست، این نمونش. خب ما چند تا از این حرفا زدیم؟ چقدر کارا کردیم؟ چند تا جلسه با دوستان کشورهای دوست خودمون
مثل ترکیه مثلا
آیا نمیتونیم؟
خود این کشورها موزه دارن الان تو این قضیه
ترکیه. بله حالا من میرسم به اون. اگر فرصت داشت. آیا ما الان سفرای محترم ما در اروپا آیا در مورد همین مسئله نمیتونن کنفرانس خبری بذارن؟ آیا نمیتونن توییت بزنن؟ دیگه الان دیگه ساده ترین کار شده دیگه. خب برید توییت بزنید.
بسیار.
آیا سفرای محترم ما همین رو، همین دوگانه برخورد کردن رو، مگر ما در مواقع مختلف با سعودی ها دچار مشکل نیستیم؟ خب یاد این رو هم الان به عنوان یکی اتفاقات ناگواری که عربستان از او داره حمایت میکنه این رو هم بیان کنید. من حالا این رو اگر اجازه بفرمایید یه جنبندی کوتاهی هم داشته باشه. اما بازیگران که امروز تو این تحولات اخیر تو سودان نقش دارن، گفتیم که عربستان، امارات الان به قول معروف موفقیت پیدا کردن که اینا پشت سرشون آمریکایی‌ها هستن. اما میخوام این نکته رو بگم، موضوع
اسرائیل که تو سایه است.
بله که در سایه است. خب وقتی دیگه اینا رو با هم دیگه خدمتتون عرض کنم که نکته بعدی این هست که ما در شرایطی داریم صحبت میکنیم که در موضع گفتمانی مصری ها میتوانند تأثیر داشته باشند، ترکیه میتواند تأثیر داشته باشد، قطر میتواند تأثیر داشته باشد. و من تصورم برای این است که اگر شرایط ادامه پیدا کند بازیگری اینها افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی اونام دارن صحنه رو میبینن که به چه شکل ورود بکنن. این نکته هست. یعنی شما در جلسات بعدی اگر خواستیم در مورد بحث سودان گفتگوی داشته باشیم، این بازیگران هم میان و بهش اضافه خواهند شد. در خبر
ممنونم آقای دکتر. یه فاصله کوتاهی رو از همکارانم در اتاق فهمان میگیریم تا لاین بود.
سعودی ها بدعت بدی گذاشتن در این منطقه و البته خطا کردن، اشتباه کردن. کاری که امروز دولت سعودی در یمن دارد انجام میدهد عیناً همون کاری است که صهیونیست‌ها در غزه انجام دادن. دو جنبه دارد، یکی این که جنایت است، نسل کشی است، قابل تعقیب بین المللی است، این یک بعد قضیه است. بچه‌ها رو میکنن، خانه‌ها رو خراب میکنن، زیربناها رو نابود کنن، ثروت‌های ملی را در کشور از بین میبرن. خب این یه جنایت بزرگ، یه طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه این است که سعودی ها در این مسئله خسارت خواهند کرد، ضرر خواهند کرد، اونا به هیچ وجه پیروز نخواهند شد. دلیل خیلی واضحی دارد. دلیل این است که توانایی های نظامی صهیونیست ها چندین برابر توانایی نظامی این سعودی های کذا و کذا، چند و چندین برابر اینها اونا توانایی نظامی داشتن. طرف مقابلش هم غزه یک وجبی بود. اینجا طرف مقابل یک کشور است، یک کشور ده ها میلیونی، یک ملت، کشور پهناور و وسیع. اگر اونا توانستن غزه پیروز بشن، اینا هم خواهند توانست در اینجا پیروز بشن. البته اگر اونا هم پیروز بشدن، باز پیروزی اینا احتمالش صفر بود، الان احتمالش زیر صفر است. اینا قطعا ضربه خواهند خورد، قطعا بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد. ما با سعودی ها اختلافات متعددی در مسائل گوناگون سیاسی داریم، اما این رو همیشه میگفتیم، سعودی ها در کار سیاست خارجیشون یک وقار و متانتی نشان میدن. این وقار و متانت رو هم از دست دادن. چند تا جوان بی تجربه امور اون کشور رو در دست گرفتن، دارن اون جنبه توحش را غلبه میدن بر جنبه متانت ظاهرسازی. این به ضررشون تمام خواهد شد. من خوشدار میدم به سعودی ها، باید از این حرکت جنایت آمیزی که در یمن میکنن